سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
محبت خدا نزدیکترین راه،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم فدا و اللعن الدائم لاعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره محبت خدا باید فکر کرد، باید حرف زد، باید گفتگو کرد، باید مطالعه کرد. و همین ذکر و فکری که ما درباره این موضوع داریم خودش تقویت کننده محبت خداست. یه تمثیلی رو روزهای قبل خدمت دوستان عرض کردم، هرچی فکر میکنم میبینم که این تشبیه بجاییست و خیلی خوب میتونه برخی از ابعاد رو برای ما روشن کنه. آب برای اینکه آلوده بشه کافی خودش رو در دره‌ها و شیارها قرار بده و در معرض سراشیبی‌ها بدون هیچ زحمتی به فرود خواهد آمد و به همه آلودگی ها دوچار خواهد شد تا همینجوری همه کثافات رو با خودش همراه ببره. ولی آب اگر بخواد بالا بره باید خودش رو در معرض خورشید قرار بده، یه جایی بیسته در معرض خورشید که قرار بگیره ذرات وجودش به آسمان ها خواهد رفت. تشبیه استدلال نیست، ولی همونجور که آب خودش رو در معرض خورشید قرار میده، خورشید او رو گرم میکنه، ما اگر خودمون رو در معرض حب الله قرار بدیم محبت خدا وجود ما رو گرم خواهد کرد. اینو بهش میگن توجه، اینو بهش میگن وقت گذاشتن، اینو بهش میگن ذکر. ما سر نماز نمیتونیم واقعا خودمون رو به خدا متصل کنیم. مثل آبی که خودشو در معرض نور خورشید قرار میده، ما باید خودمون رو در معرض عنایت پروردگار قرار بدیم و منتظر باشیم که خدا دل ما را ببرد، خدا روح ما را به سوی خود بکشاند. وقتی که انسان یک کمی در معرض خورشید حب الله قرار میده خودشو، حتی مفهوم حب الله، نه حقیقتش، خود به خود دل آدم میخواد. هر چند وقت یک بار یک جایی برید که کسی از حب الله برای شما حرف بزنه. حالا بنده عاجزم، کسی که توانمنده بیاد برای شما در این باره توصیه ای، نصیحتی، موعظه ای، دلسوزی داشته باشه. کم کم دل انسان هوس میکنه، کم کم انسان احساس دوری اذیتش میکنه، میگه ای کاش من میداشتم چنین محبت خوبی رو از پروردگار عالم در دل خودم. دوستان من، اگر ما هزار مرتبه بگیم ای کاش من دنیا داشتم، ای کاش این شیرینی های دنیا رو مثلا یه بخشیشو داشتم، اونقدر اثر نداره. چرا؟ اثر داره، مسلم هر یک بارش هم اثر داره، ولی آثار گرایش به بدی ها زیاد سنگین نیست. ولی یه نفر یک بار یه گوشه دلش یه آهی بکشه ای کاش من عاشق خدا بودم، چه بسا کل زندگیش تحت تأثیر این یک لحظه احساس نورانی قرار بگیره. معادلات اینجوری تنظیم میشن تو عالم. هزار مرتبه ابلیس و دنیا میکشن دلو به سمت خودشون، اثری نداره. بالاخره غفلت خطاست، خطای دل ماست. ولی یک بار دل شما چون در معرض نور محبت قرار گرفته، آرزو میکنه، میگه ای کاش من محب خدا بودم. یه دفعه میبینی کم کم زندگی داره یه جور دیگه رقم میخوره، کم کم داره مقدماتی فراهم میشه، چیزایی که آدمو جذب میکنه کشیده میشن کنار، گذاشته میشن. دوستانی که سوال میکنن این بحث حب اللهی که شما شروع کردید حالا چجوری باید محب به پروردگار عالم شد، همین گفتگوی ما یکی از راهاشه. با هم داریم صحبت میکنیم، داریم آرزو میکنیم ای کاش محبت خدا در دلمون بود، داریم از دست خودمون ناراحت میشیم، آخه چرا من بیچاره عاشق خدا نیستم؟ من این که القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، غیر از خدا رو در حرمش ساکن نکن، چرا من اینقدر عاجزم؟ همین یکی از راهاشه که ما خودمون رو تقبیح کنیم، خودمون رو تحقیر کنیم که چرا تو حب الله نداری، خودمون رو توبیخ و سرزنش بکنیم که چرا تو سرشار از محبت خدا نیستی. این یکی از راهاشه. ناراحت باشیم از دست خودمون و مکل نفسه که افضل من عبادت که اربعین سنه، خودت رو که مذمت کنی از 40 سال عبادت بالاتره. خودش راهه. همین که آرزو کنیم خوبی ها رو، همین که تحقیر کنیم بدی ها رو، این خودش سیر و سلوکه، سفر روحی انسانه. اگر کسی به جایی نرسید، شما یقین داشته باشید وقت کم گذاشته برای توبیخ نفس خودش، یقین بدونید. اگر کسی به جایی رسید، بدونید وقت گذاشته برای توبیخ نفس خودش، زمان گذاشته، برنامه داشته، استمرار داده این برنامه رو. اگر کسی به جایی نرسید، بدونید آرزو نکرده خوبی ها رو، یقین بدونید، در این تردید نکنید. اگر کسی به جایی رسید، بدونید آرزو کرده خوبی ها رو، خوبی ها همینو میگم، حب الله رو. منظورم این نیست که بری یه صفت تواضع نمیدونم با چه پولی بخری برای خودت. یه صفت اونه که آقا تواضع داره. چرا؟ چون آدم بی جربوزهیه، چون آدم ترسویه. اون یکی تواضع داره چون ارزه نداره، حب مقام داره، بعد میخواد از راه تواضع به مقام و اعتبار برسه. اون یکی تواضع داره، من نمیدونم این تواضع ها رو آدم ها میرن از کجاها میخرن. یا مثلا ما خوبی ها که صحبت میکنیم، از خوش برخوردی که صحبت نمی کنیم، گرچه تواضع و خوش برخوردی چیزای خوبی هم معلومه که خوبن، بنده که نمیام خوش برخوردی و تواضع رو تقبیح کنم، ولی اینا چیزایی هستن که آدم ممکنه با پول حرام نرو بخره. حالا شما مثلا خوش برخوردی تو با چی خریدی؟ چقدر خریدی؟ پولی صرفش کردی؟ پولشو از کجا آوردی؟ رفتی این صفت خوب اخلاقی رو خریدی؟ هیچی، میخواستم محبوب بشم پیش دیگران، عادت کردم خوش برخورد بشم، اعتبار کسب کنم، زمینه دنیا طلبیم فراهم بشه. خب این با پول حرام رفتی اخلاق خوب خریدی، این به چه درد میخوره؟ آدم که بنا نبود اینجوری بشه که. آدم خدا ساخته برای خودش، اصطنعتو که لنفسی، من تو رو ساختم برای خودم، رفتی برای من خوش اخلاق شدی؟ من تو رو ساختم برای خودم، رفتی پول چاپ کن شدی؟ پول درار شدی؟ آقا مگه پول در آوردن بده؟ بابا بد نیست، تو رو خدا ولمون کنید، بد نیست. اتفاقا کسی که خودشو صرف خدا میکنه بیشتر از همه پول در میاره، اراده کنه 10 برابر در میاره. ما که نمیگیم اونا ترک بشه که، ما داریم از دل شما صحبت میکنیم، نه از عمل شما. شما عملتون که باید مثل رانندگی باشه، دنده عوض میکنی. چجوری راننده دنده عوض میکنه؟ اصلا حواسش هم نیست، دنده‌اش هم به جا عوض میکنه، ولی دلش یه جای دیگه است. منتها کسی که رانندگی بلد نیست، روزای اولش میخواد رانندگی یاد بگیره، چجوری هیجان زده دنده عوض میکنه؟ دلش تو جعبه دنده است، همچنین دنده رو میکشه عقب، فرمونم میکشه عقب، نمیدونم میخواد آینه رو نگاه کنه، فرمونم اینور میکنه. آقا کجایی تو؟ تمام استرسش توی پاهاشه که این پاهاش تنظیم بشه، کلاش ترمز گازو، یعنی قفسه سینه‌اش زیر پاهاش اون لای پدالا داره میزنه. 10 دقیقه رانندگی میکنه، میاد خورد و خمیر، خسته شدم، واو چقدر انرژی برد، چقدر من باید تمرکز میداشتم. ولی وقتی حرفه‌ای شد دیگه حالا دنده عوض میکنه. چند تا دنده عوض کردم یادم نیست، ولکن بابا حرفه‌ای هم دنده عوض میکنه، رانندگیش هم خوبه. ما تو جنگ رانندگی یاد گرفته بودیم، اومدیم رفتیم امتحان بدیم، بعد از جنگ بود فکر کنم، آره دیگه اواخر جنگ بود، یه کمی لازم شد تو شهرم رانندگی بکنیم، گواهی بگیریم. آقا همه رو رد میکردن، هی به من میگفتن که آقا مواظب باش، سنمونم زیاد نبود، حالا مثلا نسبت به اون کسانی که اونجا ایستاده بودن، من اون زمان سخت میگرفتن یا الان هم چه جوری هست نمیدونم. بعد هیچی، ما رفتیم و گفتیم حالا بذار فکرشو نکنیم، مثل وقتایی که همیشه رانندگی میکنیم. هیچی، تا اومدیم بریم جلو و بزن کنار، قبولی برو. گفتم بذار برم حالا یکم یه دور بزنم لااقل یه دوری زده باشیم. خب نه دیگه، معلومه دیگه، به ده جای دیگه داری نگاه میکنی و دنده و کلاژ و اینا رو میخوای عوض بکنی، معلومه حرفه‌ای هستی، دستت بازه. دنیا آدم باید اینجوری زندگی کنه، نه اینکه دلش تو جعبه دنده باشه که قفسه سینه‌اش تلاب تلاب بکنه لای ترمز و کلاژ. دنیا هست دیگه، حالا فوقش مدرک دکترا میگه، متخصص میشی یا آیت الله میشی، حالا یه کاری میکنی میگه ول کن اینا رو، ول کن. حالا فوقش یه ازدواجی میکنی، یه اعتباری ممکنه پیدا بکنی، این چرت و پرتا رو ریز دور. این دنیا هست دیگه. من که عرض نمی کنم کسی تو دنیا زندگی نکنه، اتفاقا خیلی هم باید ماهر باشی تو زندگی کردن تو دنیا. یه حدیثی رو من یه جای دیگه خوندم که میفرماد 40 سالگی باید بفهمی غذایی که میخوری چه غذایی برات مفیده، مریض میشی سر چی مریض میشی، مریض شدی با چه دارویی باید مداوا بشی. یعنی اینقدر حرفه‌ای باید باشی تو اداره جسمت. طرف هی دنیا دنیا میکنه، آخرش جسم خودش هم نمیشناسه، میره به اصطلاح دکتر میگه من اجابت مزاجم مثلا اختلال پیدا کرده، میگه چی خوردی، میگه یادم نیست. و تو حواست به غذا خوردن خودت هم نیست، چی میخوری معمولا خراب میشه، نمیدونم. بعد دلش هم تو دنیاست، پس این دل تو شما توی جعبه دنده چی کار میکنه؟ بنده دارم عرض میکنم دنیا رو که باید 20 اداره کنی، مثل اونی که دنده عوض میکنه خیلی راحت و روون، جسم تو حسابی مسلط باشی، نمیدونم کار تو حسابی مسلط باشی، نمیدونم روابط اجتماعی تو مسلط باشی، روابط خانوادگی تو مسلط باشی، مسلط مثل راننده حرفه‌ای که تو حاضر تو مسابقه رالی شرکت کنه. بله دنیا باید فول باشه اینجوری، ولی دلت کجاست؟ بحثمون سر اونه، دل عاشق چیه؟ این دل نباید به دنیا نگاه بکنه. خداوند متعال یه حرفی میزنه به داوود علی نبی و علیه و علیه السلام، خیلی آدم بهش بر میخوره، به خدا قسم. میفرماد انی انما خلقت الشهوات لضعفاء خلقی، من شهوات رو برای ضعفا قرار دادم، بندگان ضعیف من دیگه حالا سرگرمی ندارن که. تو درگیر نشو به شهوات. فإياک أن تعلق قلبك منها بشيء، مواظب باشی وقت دلتو دنبال شهوات نندازی. فأيسر ما أعاقبك به أن أنسخ حلاوة حبي من قلبك، کمترین عقوبتی که نصیب تو خواهم کرد اگر دلت دنبال شهوات بره اینه که شیرینی محبتم رو از دلت برمیدارم. برو دیگه. چیه دیگه؟ شو زندگی نیست دیگه. کامپیوتر و هاردش رو بردار بذارش کنار، هیچ دیگه، قرازه است دیگه، یه لگد بندازش دور. مثلا حالا هارد میگم یه دستگاه حساسش، ماشین موتورش رو بردار بگو بفرمایم برو باش. کجا برم باش؟ تن پیاده برم بهتره، اینا باید دنبال خودم بکشم. انسان و قلبش رو بردار، بر اونم مرده به فتوای من نماز کنید. آقای حافظ فتواشون این بود. حالا خوب ما از آقای حافظ تقلید نمی کنیم، مراجعمون هم سهل گیرن الحمدلله. ایشون اگه بودن که میگفت ایشون مرده شو رو ببرن، نماز میت بخونید، آقا زنده است بابا داره راه میره، میگه ابی نداره به خوابونش نماز میت بخون و راه رفت بعدش چیه؟ این خودش داره خودش رو تشییع جنازه میکنه، با پاهاش داره خودش تشییع جنازه میکنه. دلت کجاست؟ بحث سر اینه. میفرماد من شهوات رو برای ضعفای خلقم آفریدم. اصلا شما تو خیابون یه کسانی رو میبینید غرق شهوتن، بگو خب شاید خدا بیشتر از این بهش نداده بنده خدا. حتی نگو آدم بدیه، شاید آدم بدی هم نیست. چیکار دارید؟ اصلا شاید اندازه تو نمیفهمه، اصلا کلا نمیفهمه. بالاخره همه جور آدم داریم دیگه، مال تو که نیست، تو که مال اون نیستی که. روز قیامت یه صحنه هایی رو من به شما نشون بدم، حالا میریم انشالله میبینیم. وای چه صحنه هاییه. خدا یه عده ای رو میزنه با یه گناه هایی که ده برابرشو بغل دستی هاشون انجام دادن، خدا بهشون میگه نازی ابی نداره، بیا برو 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 بخشیدمت برو. ای آدم شاخ در میاره، خدایا ما که این غلطا که 1% انجام دادیم، اینا رو هی نازی ابن نداره بیا برو، نازی ابن نداره بیا برو، ما رو پدرمون داره در میاریم. یکی از صحنه‌های قیامت. بعد یه وقت خدا به اون میفرماد که به جواب به تو بده، من اصلا به اون عقل درست حسابی نداده بودم، ظرفیت قلبی و روحی و ایمانی بالا نداده بودم، تو چی کار داری به اون؟ من اندازه خودش ازش انتظار داشتم 50% رو برآورده کرده، 50% رو بخشیدم، ولی به تو فلان فلان شده چقدر من عنایت کردم، چی دادم به تو، چی فهمیدی، چیا به گوشت رسوندم، میدونی چه انتظاری ازت دارم؟ تو رو قرآن کسی با کسی خودشو مقایسه نکنه. چی کار دارست؟ شاید بنده خدا معافه، شاید اصلا نداره ظرفیتشو، چی کارش داری؟ بس بره راحت باش، برو آقا جون، برو آقا جون بذار به نمازم برسم. حالا من تا اینا رو میگم، میگن آقا نهی از منکر نکنیم، نهی از منکر هم یواش بکن، نکردم نگو این آلوده است، من آدم خوبیم، اتفاقا شاید تو بهتره. تو اینا رو قاطی نکن با هم دیگه، دل تو مقایسه با کسی ننداز، به کسی که داری نهی از منکر میکنی خودتو با اون مقایسه نکن. ای گناه کرد نگو حالا من نصفشو انجام دادم، من که اندازه اون انجام نمیدم که، شاید با همین نصفش خدا پدر تو رو در بیاره، 10 برابرش خدا اونو پدرش رو در نیاره. تو از کجا خبر داری؟ حتی کسی رو که داری ازش نهی از منکر میکنی، چه میدونیم؟ این کلمه ضعفاء خلقی یعنی خلق خدا ضعیف و قوی دارن، ظرفیت ها با هم فرق میکنه، ظرفیت ها با هم متفاوته. وقتی ظرفیت ها متفاوته، آدم بالا به خدا گناهکاراش هم میترسه، مجبور احترام اونا رو هم بگیره. چی بگه آدم؟ بیا اومد شما هم اینقدر زحمت کشتی پشت در بمون فعلا ببینم. مقایسه ای اصلا تو کار نیست. کلمه ضعفای خلقی پدر آدم رو در میاره. میخواید من دعا کنم خدای ما رو جز ضعفای خلقت قرار بده؟ نظرت چیه؟ خدا رو ما رو جز ضعفا قرار بده که همون شهوات برامون باشه، ولمون کن درو خدا. دعا کنم آمین بگی یا احتمالاً تیک بزرگت گوشت باشه. چرا؟ چون وقت خدا بهت میگه پس تو میفهمی این حرفا رو. آره ضعیف اونی که اصلا تو باغ نیست، تو باغ نیست اصلا. بعد میفرماد فایاک ان تعلق قلبک منها به شیء، بپرهیز از این که چیز کوچیکی از شهوات رو قلبت بهش تعلق خاطر داشته باشه. اصلا اولیاء خدا میترسیدن با ترس. اولیاء خدا بابا میترسی چرا؟ ببین ما شجاعیم ماشاءالله، تو آب میریم خیس نمیشیم، ما تو خودت خیسی اصلا کلن نم داری، متوجه خیسی نمیشی. آدم نمدار متوجه خیسی نمیشه، میگه من تو آب خیس نمیشم. اولیاء خدا پرهیزاشونو اصلا ما نمیتونیم بریم واردش بشیم. یه ذره دلت بره به سمت دنیا، پرده ها تو خونه پیغمبر اکرم آویخته بودن، فرمود پرده ها رو بکن، من نمیخوام زیبایی از دنیا چیزی تو خونم باشه. ما البته نمیتونیم اینجوری باشیم، ولی پرهیز و عملیات پرهیز رو نگاه کن. شما از گناه همینجوری پرهیز بکن، بگو بابا این چیزا محبت منو بیشتر میکنه. چیزی که محبت تو رو به شهوات بیشتر میکنه مصرف نکن، باهاش نشست و برخاست نکن، گفتگو نکن. بعضی از آدم ها هستن فیلم سیاه‌سفید رو رنگی تعریف میکنن، آقا رفتیم عروسی فلانی چی بود، کوبیدنا، شام گذاشته بود. حالا مثلا شام چی گذاشته بود؟ و خودت میری یه عروسی بهتر از اون میگی نشد اونی که اون گفت. بابا اون دروغ گفت، اون رنگی تعریف کرد فیلم سیاه‌سفید رو. بعضیا چه زبونی دارن، فقط راست کار ابلیسن. ابلیس همین کارو میکنه دیگه، من زینت میدم. بعضیا برای اینکه کم نیارن این کارو میکنن. دو قدم اونورتر افسرده است، دلش گرفته است. چرا افسرده ای؟ تو که داشتی تا الان فخر و مباهات میفروختی، مباهات میکردی، فخر میفروختی، با خالی بستیم کم نیاریم. برو تو عالم دنیای مردم ببین چه خبره. همه برای هم خالی میبندن، مثل اون پادشاهی که لباس نداشت، میگفت هر کی لباس من نبینه بلده نمیدونم حرامه و چی و فلان. مردم هم نمیدیدن لباس تنش، هیچ کی چی نمیگفت، هر کی به اونه کی تعریف میکرد. خالی بندی میکنن همه برای هم دیگه. خیلی جالبه، هیچ کدوم هم چیزی نمیبینن، هیچ کدوم هم لذت نمیبرن. دنیا اینجوریه، اگر به چیزی تعلق خاطر پیدا بکنی، فایسر ما او عاقب کرد، کمترین عقوبت اینه. خدایا ببخشید، بالاترین عقوبت چی اون وقت؟ کمترین عقوبت اینه که حلاوت حبم رو از دلش بر میدارم. تو دیگه شیرینی محبت من نمیچشی، برو. یا داوود، کوچکترین تعلقی به شهوات پیدا بکنی، کمترین عذابی که بهت میدم، عقوبتی که بهت میدم اینه که شیرینی حبم رو از دلت بر میدارم. دیگه دلت تنگ نمیشه برای اینکه منو دوست داشته باشی، دیگه دوری من تو رو وادار نمی کنه بشینی یک گوشه گریه کنی برام. اصلا به بعضیا بگو محبت خدا، میگه یعنی چی؟ مثلا یعنی چی؟ نمی فهمه چی؟ بگو بالاترین محبتی که وجود انسان رو آتیش میزنه. میگه آخه چیش آتیش میزنه مثلا؟ چی مثلا؟ یه نفر اومد سر راه حضرت موسی بن عمران علی نبی نا و علی علیه السلام، گفت داری میری با خدا مناجات میکنی؟ بگو پس کوشی. خیلی لوتی بدی بود. گفت کوشی پس، ما هرچی گناه میکنیم نیستی، بزنی مثلا. حضرت موسی بن عمران علی نبی نا و علی علیه السلام بعد از عبادتش برگشت، جواب ایشونو آورد. خدا بهش فرمود موسی من برو بهش بگو که من بالاترین عقوبتی که تونستم بهت دادم. کو چیه؟ ما که عقوبتی نشدیم. فرمود ببین شیرینی و حلاوت محبت من و ذکر من رو احساس نمی کنی. برو دیگه، تو دیگه بر نمی کردی این بر. این عقوبت بالاییه که به تو دادم. من یه توضیحی رو خدمت شما عرض بکنم، عرضم تمام. حتما شما با اخلاق خدا آشنا باید بشید و حتما آشنا هستید. خداوند متعال، نمیدونم میگم چجوریان، قهر و غلبه و اقتدار و کبریاییشون بالاخره یه جوری که رنگ اولیاء خدا میپره، به محضرشون میرسن. نمیدونم چقدر ابهت دارن. حالا ما خیلی راحت با خدا پسر خالیم. میگفت تو چشمای پیغمبر اکرم وقتی نگاه میکردی موقع اذان که میشد، یک کسی رو نمیشناخت، یک از همسران پیامبر می‌فرماید که وقتی اذان می‌شد دیگه نگاه می‌کردیم، چشمای پیغمبر به ما نگاه می‌کرد، انگار اصلا دیگه ما رو نمی‌شناسه، می‌رفت دیگه، اینجا نبود. تو دقیقه 90 قبل از نمازم چطوری؟ بله خوبی، حالا نمازمون بخونیم بریم. الله اکبر. هنوز تو لبخند گفتگوی با رفیقش میگه الله اکبر. ما خیلی خودمونی هستیم. من نیست در خونه کی البته میریم، اگه خداست که فرمود رنگ امیرالمومنین میپرید، رنگ فاطمه زهرا سلام الله علیها میپرید. خداوند متعال، حالا بذارید این توضیحو میخواستم بدم. مثلا در یه جای دیگه میفرماد ان ادنا ما انا صانع به عبد غیر عامل به علمه من 70 عقوبتا باطنیه ان انزع من قلبه حلاوت ذکر. از 70 عقوبت باطنی، از 70 عقوبت باطنی کمترینش اینه که به کی میدم؟ به کسی که به معرفتی که داره، به علمی که داره عمل نمی کنه. خب این ایراد که خیلی زیاده، 70 عقوبت بهش میدی؟ بله. خب خیلی آمارش سنگین شد. کمترینش چیه تا ما بالاتریناشو خودمون محاسبه کنیم؟ فرمود کمترینش اینه که شیرینی ذکر خودم ازش میگیرم. اخلاق خدا دستت باشه. اینجا میفرماد چی؟ کمترین عقوبت برای این کسی که تعلق خاطر به شهوات پیدا بکنه اینه که انسخ حلاوت حبی من قلبک. چه اخلاقی داره خدا، اصلا منت کشی تو کارش نیست اصلا و ابدا. همون اول قرآن دیدیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، بهت گفته باشم توش حد مستطره، این کتاب فقط متقین رو هدایت میکنه، بهت گفته باشم. آقا خدا یه کمی حالا دون به پاش در واقع سبزی نشون بده، تحویل بگیر، بیایید در این بزم بیایید، همینجوری بشری چیزی مثلا ما یه کمی حال کنیم. خدا اصلا میونش با متکبرهای مغرور، با قسی القلبه های ناراحت خوب نیست اصلا و ابدا. همون صفحه دوم قرآن به پیامبرش میفرماد ولشون کن، انذر تمام املم تنذرهم لا یؤمنون. اینا رو انذار کنی یا نه، اصلا انذر تبلیغاتی اینا صحیح نیست، من اصلا نمیفهمم علم تبلیغات الان شما چی بکنی، اصلا صفحه اول دوم که نباید اینجوری بزنه دک و بوز به حرفو بریزه که. بعد برید از صفحه اول قرآن هم که همش داره فلسفه میشه و خودش تعریف میکنه، این هم مثلا اصول تبلیغات درست در نمیاد. الحمد لله رب العالمین، قبل از اون به نام من شروع کنید که من رحمان رحیمم، بعد از اون مالک یوم الدین، بگید ایاک نعبد و ایاک، اولا فدات بشم خدا تو که خیلی خودتو قبول داری، الهی دورت بگردم. بعد خدا عذرخواهی میکنم، اما من یعنی نمیخوام جسارت بکنم، شما خیلی با ما متکبرانه صحبت میکنید. خب چی کارات بکنه؟ خدا خودش تو قرآن میفرماید من متکبر هستم. متکبر که از اسماء پروردگار در قرآن کنه. ثانیا ما رو تحویل نمیگیری، این چجوری میخواد معامله جوش بخوره؟ این که ما باید در محضر پروردگار عالم حساب ببریم، اینو داشته باشید. یکی از تجلیات حساب بردنش همینه، همین روایت که براتون خوندم که کمترین عذابی که میدم حلاوت محبتمو میگیرم، میگم برو. حالا نعوذ بالله زبانم لال، من اگه جای خدا بودم اینو آخر سر میگرفتم، میگفتم نه یکم کار کنیم، یکم دیگه شیرینی محبت بهش بدید، رقابت میخوایم بکنیم با شیرینی دنیا، میخوایم رقابت کنیم. خدا اصلا و ابدا اهل رقابت نیست. 99% نیتت به خاطر خداست، 1% مال کس دیگه، میفرماد به درد نمیخوره بهش بده. خدای حالا 99% طرف شما، مثلا این ور قش میکنه، اینا تحویل بگی. ولی من به شما بگم این خدا پرستیدنیه و دوست داشتنیه و محبتش بیفته میکشه انسان رو، همین خدا با همین مختصات. حال به حب نفست نمیده. حال به حب نفست نمیده یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر دنبال نفسانیات و شهوات خودت بری میندازدت کنار، برو کنار. آقا توفیق نمازم بهش ندید، توفیق عبادتم بهش ندید، اصلا شوخی نداره. آقا اینجوری شما داری ما رو یکمی خوردمون میکنی. اتفاقا خوب گفتی، اینجا باید خورد شد. حج که میری له میشی، اونجا کوچولو میشی، لباس تو از تنت در میارن، چیزی شبیه کفن تنت میکنن. انشالله یه روزی با هم بریم حج. عمره هم میشه البته اینو چیز کرد، تجربه کرد. دوستان توی اون مسجد شجره میگن آقا میخوایم محرم بشیم، چجوری چیکار کنیم، چه حسی داشته باشیم. قبلش من تو مدینه معمولا با بعضی از رفقا گاهی رفتم، یک بار عمره مشرف شدم و حج مثلا یکی چند بار بیشتر. میگم خب وصیتاتونو بنویسید، فکر کنید دارید میرید رو سنگ غسال خونه کفن بپوشونن، دیگه بر نمیگردی، رفتی محضر خدا. اونجا ابهت حج مقدار کمک میکنه آدم این حرفا رو باور کنه. نمیدونی تو اون مسجد شجره چه قوقایی میشه، خدای بنده فراری تو کفن پوش کردن آورده. اصلا آدم کوچولو میشه، خورد میشه، له میشه، عاشق میشه. اصلا هیچ وقت آدم فکر نمی کرده که اینقدر من واقعا میتونستم خدا رو دوست داشته باشم، اینقدر دلم تنگ بشه براش. وقت وقتی که از احرام در میاد، از اون شبه کفن در میاد، بعد از سعی بین صفا و مروه معمولا میشینن گریه میکنن. چرا گریه میکنی؟ میگه احساس کنم لباس معمولی میپوشم دور میشم، من همون تو کفن دوست داشتم بشم. مادرشو پیدا کرده بچه، بنده مولاشو پیدا کرده. یه راه گفتیم برای کسب محبت خدا، اون چیه؟ توبیخ نفس که تو چرا عاشق نیستی، ترسوندن نفس، مذمت نفس که بیچاره تو چرا دلی که میتونه اینقدر شیفته خدا باشه صرف چیز دیگه کردی. ترسوندنش چجوری؟ با این روایت که خوندم. چرا؟ میارزی؟ همه حرفا رو آدم باید تو سرازیر قبر بفهمه؟ همه رو میخواه بذاره برای اونجا شب امتحان؟ ما میتونیم خیلی عاشق خدا بشیم. یه حرفی از کربلا بزنم و عرضم تمام. ربطش با کربلا و روضه ابا عبدالله حسین چیه؟ ببین به خدا قسم عاشق خدا بشی طوری برای ابا عبدالله حسین زجه میزنی، آتیش میگیری، گریه میکنی که مردم عوام هیچ وقت نمیتونن. مردم عوام میخوان گریه کنن برای علی اصغر امام حسین کوچولوی خودشونو، یا یه همچی صحنه مادی رو در نظر میگیرن، آتیش میگیرن، میگن فرض کن بچه خودم رو دستم بخواد بالا پر بزنه، بزننش، عمدن بزنن، نشونه بگیرن بزنن، جلو زن و بچه بزنن با تیر، آدم هلاک میشه. عوام اینجوری گریه میکنن، اما خواص میدونی چجوری گریه میکنن؟ محبت خدا رو به حسین میبینن، اون محبت رو میبینن، اون محبتی که موجب میشه سنگ ها خون گریه کنن. گفت روز عاشورا هر سنگی رو از هر جایی برمیداشتی خون گریه میکرد. یکی از علما میفرماید من روز عاشورا همراه با علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودم، علامه گریه میکرد قبرستان شیخان، زجه میزد، من کنارش نشسته بودم، هی برمیگشت به من میگفت امروز چه روزیه، کربلا گریه میکرد. اونا فراروزهی گریه میکنن، گریه میکرد، گریه میکرد. بعد دیگه خواست بلندش ظهر شده بود بره خونه، بره دنبال بالاخره برنامه عبادیش و اینها، اومد بلندش همینجوری یه یه دونه سنگی رو برداشت گذاشت رو کف دست من، هی میگفت امروز چه روزیه. رفت، من همین سنگ رو دستم گرفته بودم، همچی که علامه رفت برگشتم سنگ رو نگاه کردم، دیدم داره ازش خون میجوشه. میخواست به من بگه که سنگ باشی روز عاشورا خون گریه میکنی برای روزه. او دیگه نگاه حد اقلی به روزه نداره، نگاه حد اکثری داره. به حضرت امام میگفتن که شما بالکن حسینی جماران، اینا میتونه برای روزه علی اصغر به شما کمک کنه. وقتی داری دست تکون میدی چی رو نگاه میکنی؟ چی توجه شما رو جلب میکنه؟ ظاهرا بیشتر از یک بار امام پاسخ داده بودن که این بچه هایی که تو بغل بابا و مادر ها هستن، من نگران اینا هم، همش دارم اینا رو نگاه میکنم. بچه میآوردن امام براش اذان بگه، میگن صورت امام گل مینداخت، یک هیجانی میگرفت. میپرسیدن از امام، امام چرا شما اینجوری میشی وقتی نوزاد میبینی؟ این محبت های عالی رو نگاه کن. میفرماید این تازه عهد از ملکوت، معصومه، این تازه به خدا گفته بلی آمده در این دنیا. حالا این نوزاد اگر بچه امام حسین باشه، بچه رباب باشه چی؟ اگر این نوزاد به شهادت برسه در راه خدا چی؟ یه دفعه این صدا زد زینبم بیا علی اصغر رو از من بگی، مادرش رو صدا نزد. اگرچه میدونست مادرش در اوج عرفانه. ببینید، میدونید چرا مادرش رو صدا نزد؟ دوباره حد اقلی نگاه نکنی ها. نه این باشه که امام حسین خجالت میکشه از روی مادرش. مادرش میگه عوامه. ببین، یادت میاد وقتی زینب قربانی داد از خیمه بیرون نیومد؟ میدونه این قربانی ویژه ربابه، رباب نمیاد الان، زینب تو بیا. قربانی ویژه ابا عبدالله حسین علی اکبرش بود. هر شهیدی رو زمین میافتاد، میگن ابا عبدالله حسین مثل عقاب تیزچنگ میرفت، با یک حرکت سریع او رو نجات میداد. ابوالفضلش، قاسمش، اون جعفر، هر کی رو زمین میافتاد، میگن همچی که علی اکبر صدا زد یا ابتا علیک من السلام، حسین از اسب پیاده شد، آروم آروم شروع کرد راه رفتن، چون قربانی ویژه خودش. حالا علی اصغر قربانی ویژه رباب، زینب تو بیا، تو بیا، رباب نمیاد. رباب داره میگه خدایا این قربانی رو از رباب قبول کن.
بیان معنوی نقطه آی آر.